الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
که خوبم کنو یا
باب دي من فبالصبر شبه رجون بباد خير بباد حاصل من شبه رجون بباد خیر بود حاصل من عالم اهل معنام مرحوم شیخ علی فرید الاسلام می فرمود در حسینیه مرحوم آیت الله کوهستانی مشغول نماز بود حضرت بقیت الله اومدن روبرو نشستن که به یک سنگ نشانیست که رنگ گم نشدن آجی احرام دگر ببین یار کجا بود و خودم گفتم چه کنم نماز را کنم و پاهای آقا بیافتم گفتم ممکنه آقام ناراحت بشن وظیفه اتمام نماز بعضی عبارات رو با توجه زیاد میگفتم آقامم با من زمزمه میفرمودم یکی از جملاتی که آقا با من زمزمه کرد این جمله بود یا الله دنیا و الاخره ارحم من لیس له دنیا و الاخره اما وقتی وارد تشهد شدم آقا رفتم نماز و سلام دادم در به در دنبالش دویدم اما دیگه جمال ماهش رو ندیدم شبیه مجنون به دیری ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود خیلا ولی مجنون نخواهد شد
سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت انک علی خلق عظیم پیامبر عظیم الشان صاحب خلق عظیم است از شد علا برای استیلاس یعنی یا رسول الله تو مسلط بر فضائل اخلاقی هستی صحبت دیروز به اینجا منتهی شد که یکی از ویژگی های خاص پیامبر اکرم امین بودن او بود او را محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم می نامیدند و در بین اعراب با این امتیاز حضرت شهرت داشتند عرض کردیم انسان مؤمن امین است و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. اهل ایمان کسانی هستند که امانات و عهدها را رعایت می کنند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا امر می کند امانات را به اهلش بسپارید. امانات جمع آمده است، شامل همه انواع امانات می شود. وقتی پیامبر عظیم الشان مشغول جنگ خیبر بودند، در یک مقطع زمانی خاصی فشار تغذیه سبب شد که ضعف شدید همه لشکر را گرفته بود. شبانی چوپانی از طایفه خیبر که بیرون قلعه گوسفندان را برای چرا برده بود، آمد با پیامبر برخورد کرد. اسلام رو پیامبر به او عرضه کرد، مسلمان شد. عرض کرد: یا رسول الله، این گوسفندانی که پیش منه، اینها امانت اهل خیبر است. 5 تاش مال یکیه، 10 تاش مال یه نفره، 4 تاش مال یه نفره. من الان مسلمان شدم، تکلیفم چیست؟ در مقابل چشم هزاران سرباز گرسنه‌ای که ضعف بدن اونها رو گرفته بود، پیغمبر فرمود در دین من خیانت به امانت از گناهان بزرگ است. از اون دری که میتونی وارد خیبر بشی وارد شد. تمام گوسفندهای امانت را به اهلش بسپار، برگرد بیا پیش ما. در مقابل چشم هزاران سرباز گرسنه پیغمبر نگفت نمیخواد بهشون بدی، حالا مسلمان شدی بکشید اینا رو کباب کنیم بخوری. فرمودن نه، باید امانات به اهلش برگردد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. رفت وارد قلعه خیبر شد، همه گوسفندای امانی را به صاحبانش سپرد، برگشت اومد محضر پیغمبر، در رکاب پیغمبر جنگید و شهید شد. امین باشیم، اسلام دین امانت داریست. میدونید بعضی وصایا ما داریم، ائمه ما در لحظات آخر فرمودن، این دلیل بر اهمیت موضوعه. مثلا اینکه این حدیث مشهور شما شنیدید که امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات عمرشون میفرماین بگویید به وصیت ما نمیرسن، به شفاعت ما نمیرسد کسی که نمازش را سبک بشمارد. موضوع مهم. سر پیامبر در بغل امیرالمومنین، حضرت در سکرات موت، فرمود یکی از جملات پیامبر این جمله بود: علی جان، امانت را ادا کن. چه صاحب امانت آدم خوبی باشد، چه آدم فاسقی باشه، حتی در نخ و سوزن، فلخیت و المخیت. یه نخ و سوزنی که ارزش مالی نداره. اگر از یه کافر هم پیش تو امانت هست، در او خیانت نکن. چند چیز داریم آیون قید اسلام درش نیست. اگه چورت نزنید براتون بگم، درست نوم و کنفیه عباده، خوابتونم عبادت، فرشوارم شستن و مسجدم نقاشی کردن و کولرام کار میکنه، منم میشنم اون پایین خوابم میگیره. خب الان فضا آماده است برای خوابیدن، یه خواب اونم که عبادته، یه چورت میزنیم. بعضی ها دیدن بین دوتا نماز چورت زدن، همچین خوابید که داشت میافتاد، یعنی از حرکتش من فهمیدم که این گوشاش نمیشنه، یعنی وضوش باطل شد. برای که صحبت هایی هم که آقا میکنه انصافا صحبت های خوبیه، صحبت های مفیدیه، اما چورت دیگه آدم رو بیبره دیگه. چورت از لوازم شیطونه، یکی از چیزهایی که شیطون لوازم کارشه در روایت داریم چورت، اما چند دقیقه آدم خواهد یه چیزی گیرش بیاد شیطون آدم میبره. اگه بین و سلاتن آقا صحبت میکردن خوابت برده، خجالت نکش، وضوت باطل شد، نماز عصری هم که خوندی باطل، هیچ خجالتی ندن. حالا مگه رود نمیشه پانشی پانشو منبر و گوش بده، بعد برو وضو دوباره بگی نماز عصری تو بخون، نماز در دست نره. خلاصه چرت سنگین بشه یه لحظه است، همین که گوش نشنی کار تمام. چند چیز هست در روایات قید اسلام نداره، احسان پدر و مادر ولو کافر باشه، صله رحم قید اسلام نداره ولو کافر باشه، دیگه اکرام به همسایه قید اسلام نداره ولو کافر باشه، گرامی داشتن مهمان ولو کافر باشه، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمون گرامی بده اگرچه کافر باشه. یکی هم اداء امانت، مال مردم رو گرفتی چرا نمیدی؟ میگه آقا اون نماز نمیخونه. به تو چه که نماز نمیخونه؟ زنش حجاب نداره، به تو چه که حجاب نداره؟ مسیحیه، به تو ربطی نداره. اداء امانت ولو صاحب امانت کافر باشه. اگر خدای نکرده چیز امانتی پدر شما گرفته، متوجه شدی تو نوشته این مال امانت فلانی است، برگردونید. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه اومد به خواب پسرش، آشغالی آقای محدث ساده رضوان الله، گفت پسرم چند جل کتاب بهار الانوار از فلان عالم نزد من امانت بود، من مریض شدم مردم، نشد این امانت رو برگردم، ببر این امانت رو بهش بده. میگه از خواب بیدار شدم، کتابهای بهار رو برداشتم و بین راه میرفتم کتابا رو بدم، یه جل این کتابا از دستم افتاد زمین، خش افتاد رو جلدش، آسیب دید، کتابها را به صاحبش تحویل دادم. شب بعد پدرم محدث قمی رو خواب دیدم، فرمود علی جان، بابا، پسرم، روزی که من کتاب رو از مردم گرفتم جلد کتاب سالم بود بابا، بین را دیروز انداختی زمین، جلد کتاب روش خش افتاد، فرد و صبح دوباره برو اونجا، بابت این خشی که رو جلد افتاده از اون عالم حلالیت بگیر. یعنی کار اینقدر دقیق است. امانت مردم رو گرفتی از بین بردی مرد مؤمن، اینجوری نبود که تو امانت رو گرفتی سالم باید برگردونی، نه که معیبش کنی، نه که بشکنیش، نه که بسوزونیش. من یه واحد آپارتمان مشهد گرفتم 7-8 ساله پیش، خب بعضی دوستان میخواستن برن مشهد دیگه، اونان خونه نداره کلید، برو مشهد. بعد از رفتنش رفتیم دیدیم یه روز یه مهمون فرش رو سوزون، یکی آتش سیگار ریخته تمام مکتار رو سوزون، اینکه مواد غذایی رو از تو یخچال بر نداشته، تمام یخچال کفک زد. اینکه ماشین لباسشویی رو خراب کردیم، ردش کردیم، رفت دیدیم فایده نداره، اسیر شدیم. خب احترامت کردن، گفتن آقا خب این کنار قبر امام رضا صلوات الله علیه زیارت با زن و بچه یه سویت باید بگیری شب 150,000 تومان، 120 تومان، 100 تومان پول بدی، در شب میخوایی بروشی 1,000,000 تومان، توان نداری. این کلید خونه. رفقای دیگه همونم همینجورن، دوستانی من دارم در بحرین، رفقامون تو دبی، قطر، اینا خونه دارن مشهد، کلید چی میدیم؟ بعضی ها میرن، همه شون بندگان رو خدا مینارن. آخه چرا تو مؤمنی، تو متدین، یک کسی به تو احسان کرد آقا این کلید خونه مجهز، تخت خواب، رخت خواب، حتی مواد غذایی، برنج، روغن، شکر، خب میری کنار قبر امام رضا، لاغل اینا حفظ کن خونه مردم رو دیگه، یک کاری نکن که بنده خدا پشیمون بشه. امین باشید. امام صادق علیه السلام فرمود بنگرید علی ابن ابی طالب علیه السلام به خاطر چه چیزی این جایگاه را محضر خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم. پیدا کرد چی علی رو علی کرد؟ فرمود علی به این جایگاه نرسید مگر به خاطر دو صفت، یکی امانت دار بود، یکی صادق بود، صادق و امین. این دوتا تو اجتماع کمرنگ شد. الان هر کی حق باستر کلو وردار بگن هنرمند، هفتش ده ساله عجب بچه زرنگی بود، بار خوش بس اومد تو لاله‌زار و هفتش ده ساله چطور داره پاساج میسازه. این از مصادیق اینه که فرمودن آخر الزمان معروف منکر می شود، منکر معروف می شود. الان صداقت و امانت شده بد، حق بازی و پشت هماندازی و کلاهورداری شده معروف. یک کتابی داریم ما به نام روضات الجنات. در روضات الجنات، خدا رحمت کنه بر مولا حسین خونسایی که این کتابو نوشته، در حالات شیخ کبیر که میرسد در پاورقی مطلب مهم میرون عقل میکنه. خلاصه این مطلب رو براتون میگم، گردو رو پوست میکنم انشالله، مغزش رو میذارم کف دسته که بینی چه خبره کار. وای اگر از پس امروز بود فردا. امام صادق علیه السلام به ابن ابی لوجا گفت، به ابن ابی لوجا کمونیست بود، به اصطلاح امروزی ها ماتریالیست دیالکتیک بود، خدا رو قبول نداشت، منکر خدا و معاد و همه چی. حضرت بهش فرمود ابن ابی لوجا مطلب از دو حالت بیرون نیست، یا تو راست میگی یا ما. اگر حرف تو درست باشه که با مرگ همه چی پایان بپذیرد، نه حسابی، نه کتابی، نه برزخی، نه قیامتی، ما با تو مساوی هستیم، ضرری نکردیم. اما اگر حرف ما درست باشد، که حرف ما درست است، قبریست، سؤالیست، برزخیست، قیامتیست، ما که عمل کردیم قیامت دستمون پره، اما تو هیچی در محشر نداری. می نویسد فردی اومد به نجف اشرف، دنبال مرد امینی می گشت، گفت یه مقداری درهم و دینار دارم، میخوام نزد مرد امینی بسپارم. گفتن تو بازار نجف مردی هست مشهور به حاجی امین، اصلا ملقب به اینه. این بنده خدا اومد یک صندوق پر از درهم و دینار نزد او گذاشت. اشتباهی که کرد سندی شاهدی نگرفت. قرآن کریم میگه کارهای اقتصادیتون مکتوب باشه. به برادرت پول میدی امروز، دستی میدی، یه کاغذ ازش بگیر، اشکالی نداره. به همسایه‌ت بغل دستیت پول میدی، یه کاغذ ازش بگیر، یه چک دستت میرسه، یه برگه کوچولو بالاش بنویس این امانت فلانیست، این بابت این موضوع. اگه خدای نکرده سکته کردی در صندوق رو باز کردم، بفهمن اینها مال کی. صاحب تبریزی میگه صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد. تو همین تهرون دکون فروخت به برادرش، پولارم برادرها خورد خورد دادم. اون موقع دکون 2,000,000 تومن بود، حالا شده 2,000,000,000 تومن. دکون مال کیه؟ مال دوتا داداشه که پولش دادن. تخلیه رو گرفت جفتشون رو بیرون کرد. حالا اگه اون موقع سندی شاهدی بود نمیتونست بیرون راحتی بیرونشون کنه که. نمیشه به کسی اعتماد کرد. کاراتون مکتوب باشد. بنده خدا آدم خوشقلبی بود، ساده بود، صندوق داد، کاغذی سندی نگرفت و رفت بیت الله الحرام، برگش اومد نجف، رفت تو بازار. حاجی امین سلام علیکم. و علیکم السلام. صندوق مار به ما بده. کدوم صندوق؟ بابا صندوق با این مشخصات، اینقدر درهم، اینقدر دینار، چنین کیسه هایی، چنین مهرهای روش بود. گفت عوضی اومدی ها، شاهدی داری برو بیار. این دید دستش از همه جا کوتاه شد. در صحن مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه عالمی اقامه جماعت میکرد به نام سید هاشم حطاب. حطاب یعنی هیزم فروش. این خیلی مرد محتاطی بود، از وجوهات شرعی استفاده نمی کرد. صبح می رفت خارج نجف، هیزم جمع می کرد، سر شونش می زاشت، می آورد سر بازار می فروخت، از پول کم او امرار معاش می کرد. نظام مشهور شده بود به سید هاشم حطاب، یعنی هیزم فروش. بین السلاطین اومد پیش آقا سید. گفت سید، گفت بله، گفت من شنیدم موعظه های تو در دل مردم اثر میکنه، تو صاحب نفسی، حرفات تو دل مردم تأثیر داره. قصه من با این حاجی امین اینه، همه زندگیم تو این صندوق بوده، پیش این ها امانت گذاشتم، اینم منکر همه چیش. گفت بعد از نماز با هم بریم تو بازار، من میرم چند دقیقه باهاش صحبت میکنم، بعد میام بیرون به تو میگم، تو برو طلب کن، صندوق تو بهت میده. حاجی امین در دکان نشسته بود، سید هاشم حطاب وارد شد، یه رو پای صحبت کرد، بعد اومد بیرون، اشاره کرد برو صندوق و بخوا انشالله بهت میده. اومد گفت حاجی امین صندوق ما چی شد؟ گفت صبر کن الان صندوق تو بهت میده. صندوق آورد و درش رو باز کرد و درهم و دینار رو شما گفت درسته؟ گفت بله. گفت از ما راضی باش. گفت تا امروز صبح منکر این صندوق بودی، چطور شد که الان صندوق به ما پس دادی؟ گفت سید هاشم حطاب مطلبی برای من گفت که منو زیر رو کرد. گفتم میشه برام بگو اون مطلبی که تو رو اینجور از خواب غفلت بیدارت کرد؟ گفت سید هاشم حطاب به من گفت من در جوانی پارچه میخریدم و میفروختم، با یه پارچه فروش یهودی طرف معامله بودم، یهودی بود، 2 درهم به اون مدیون شدم، هر روز 2 درهم رو تو جیبم میذاشتم بیام مال او رو به او برگردم. یادم میرفت. یه روز عزمم و جزم کردم 2 درهم دین رو به او برگردونم. 2 درهم پول رو برداشتم گذاشتم بالای تحت هنک عمامم که فراموشم نشه. اومدم تو بازار دیدم دکان او بسته است. گفتم یهودیه کجاست؟ گفتن سید چند روز یهودیه فوت کرده. گفتم آدرس خونش رو میدونید کجاست؟ گفتن نه، فلان شهر زندگی میکرد، اینجا کاسبی میکرد، مثلا خونش کرج بود، تو بازار تهران کاسب. درهای قدیم یادتونه، در چوبی های قدیم اون فشار میدادی لای در باز میشد. در رو فشار دادم، لای شکاف در آشکار شد. دو درهم رو برداختم انداختم تو، تو مالا کلال یه روز این دره رو وام میکنن، وقتی وا کردن با پول انداختیم تو. همون شب سید هاشم حطاب میگه در عالم رویا دیدم قیامته. قیامت رو به خیلی ها نشون دادن. بعضی رویاها رویای صادق است. حالا بحث رویا در پیرامونش کتاب های متعدد نوشتن. بعضی رویاها تتمت الافکاره. روز راجع به موضوعی فکر میکردی، مثلا میگم اون موضوع رو تتمش رو در خواب میبینی. بعضی وقتا بر اثر تغذیه خوابهای مختلف آدم میبینه، غذای سنگین میخوره. اما رویای صادق یک هفتادم از نبوت است. لذا خیلی از انبیای ما در عالم رویا وحی را دریافت میکردن. شرایط داره البته، علم مبسوطی هم هست. بعضی ها استاد تو تعبیر خوابن، یه فنی هستن، استاد میخواد. لذا فرمودن خواب که میبینی به اهلش بگو، به هر کسی نگو. تعبیر میکنن تعبیرهای بسیار عالی. در تهران داشتیم، هستن کسانی هم که در تعبیر خواب استادن و خیلی چیزا تو خواب با آدم نشون میدن. فالهمها فجورها و تقواها. خواب دیدم قیامته. اومدم دم پل صراط، دیدم سید المظلومین امیر المؤمنین علی علیه السلام ایستادن. آقا رو پل حرکت کرد، منم دنبالش. صراط مستقیم یعنی کی؟ علی. روز چند بار تو نماز میخونی اهدنا الصراط معصوم در دنیاست، راه نماییمون کن. میخوایم بدونی قیامت میتونی از پل رد شی یا نه، همینجا میتونی بفهمی. اگر در این دنیا در طریق صراط ولایت علی ابن ابی طالب حرکت میکنی، یقین بدون قیامت از پل عبور میکنی. حروف مقطعه قرآن رو سر هم که میکنن، مکرراشو که هضم میکنن، این جمله میشود صراط علی حق نمسکو. راه علی راه حقی است که خدا از اون راه حفاظت و نگهداری میکنه. همه دنیا بخوان تو رو از علی جدا کنن، نمیتونن. و ملاک علیست. فرمود اما اگر یه روز دیدی تمام این مردم کره زمین، کل خلق دارن از یه طرف میرن، اما این علی من تک و تنها داره از این طرف میره، تو دنبال علی برو. بدون حق در جهتی است که علی حرکت میکنن. الحق مع علی و علی مع الحق. دنبال علی برو، دست از علی بر ندار. آقا فرمودن سید دنبال من نیام. گفتم آقا جون چرا؟ فرمودن هرچی بین خودت و خدا گناه کردی من شفی میشم، خدا تو رو به علی ابن ابی طالب ببخش. اما اگر حق و ناسی داری، دینی به گردن داری، به ما ربطی نداره. ما هم خوشحال الحمدلله دینی نداریم. وسط پل که رسیدم، که این پلیس که قرآن میگه روی جهنم کشیده شده است، همه هم باید از اینجا عبور کنن، استثنا نداره، هیولایی از آتش اومد بیرون، راه رو به من بست. سید منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من پارچه فروش یهودیم، دو درهم به من مدیون. گفتم اومدم دادم، تو مرده بودی. گفت قرار بود فردا بیاری بدی، قرار نبود اینقدر طولش بدی تا من بمیر. گفتم حالا که اینجا محاسبات ریالی نیست، درهم و دینار محاسبه نمیشه، محاسبه حسنات و سیئاته. گفت عوض اون دو درهم باید بذاری من چند دقیقه این دستمو بذارم سر شانه تو و از خنکی بدن تو بهره بگیرم. این دستشو گذاشت سر شانه من، یه فشاری داد، چنان سوخت که از سوختنش بیدار شدم. گفت سید هاشم حتی گوشه قباشو زد کنار اینجور، گفت بعد از 40 سال که از اون رویای صادق گذشته، بیا جای سوخته 5 انگشت یهودی رو سر شونه من تماشا کن. نگاه کردم میدم جای 5 انگشت سوخته سر شانش افتاده. گفت حاجی امین، ما 2 درهم بدهکار بودیم، قصد دادن داشتیم، بعد از مرگش دادی، قیامت رو اینجور به ما نشون دادن، تو چه دلی داری صندوق درهم و دینار مردم و امانت گرفتی، خیانت در امانت مردم میکنی؟ موعظه سید منو تکونم داد. چقدر امانت از مردم پیشت موند؟ برگردون امانت، قدری تقید داشته باشی. ورثه ما به درد ما نمیخورن. با قسم حضرت عباس، تمام این بازی ها مال زنده هست. این گلار میبینه اینا رو دوزا، اینا تو عالم برزخ به درد مرده یا نمیخوره، هر روز سر قبر باباش گل ببره بذاره. چه ده مردی، کار تموم. اینا فکر خودشونن، تو فکر خودت باش. چرا ما اینقدر غافلیم؟ چند تا ورثه دیدی به وصیت باباش عمل کن؟ من بعض شهرستان ها میرم منبر، مثلا 20 سال 15 سال یزد، مثلا اصفهان، این برام دور ایران، الان میریم منبر، سال هاست ملک رسیده به ورثه، تقسیم نکردن، اونا مردن رسیده به بچه های بعد، تقسیم نکرد، رسیده به نسل سوم باقا، هنوز تقسیم نکردن. کل این اموها اموزاده ها همه با هم دیگه دشمن و کینه و عداوت، وصیت نامه هم یک ذره بهش عمل نشده. تو وصیت نامه میشه 100 میلیون تومان مثلا رد مظالم بده، خودت بده، من زنده ای که دلت نمیاد، دلت نمیاد بدی، فلان ملک منو بفروشید، چنین بکنید، بعد اینقدر سهم امام بدید، اینقدر به سادات بدید، اینقدر زکات بدید. خب چرا خودت نمیدی؟ تا زنده ای رو پایی بفروش، خودت بده. چرا بار قیامت منو خودمون بر نداریم برای خودمون، که منتظر باشیم بعداً برای ما بفرستن از اون طرف؟ سعدی خیلی قشنگ آورده، شعر سعدی رو بگم و دعاتون کنم. خطی به آب طلا، منشی قضا و قدر، نوشته بر در این کاروان سرای دو در. فرمودم دنیا یک کاروان سراست، لهو بابان، 2 در در. خطی به آب طلا، منشی قضا و قدر، نوشته بر در این کاروان سرای دو در، که ای ز غافل واماندگان ره پیما، چو افتاد شما را در این سرای گذر، ز یک درش چون نسیم سحر درون آیی، برون روید چو خورشید از در دیگر. همین رواق زرندود را که میبینی، نشیمن جم و کاووس بود و اسکندر، 1000 مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد، ولی چه سود که پندش نمی کنی باور. گفت یا ابن رسول الله چکا کنم بیدارشم، کیفه ی تفکر. و یا ابن رسول الله فرمودن که یا مر رو بالخربت او بالدار، مرور میکنه به خونه های خراب، بناهای تاریخی، این نگاهی بکن، بگو اینه بانوک، کجا رفت که تو رو بنا کرد؟ اینه ساکنوک، کجا رفتن اونایی که ساکن شما بودند؟ ما بالو که لا تتکلمین، چتونه چرا با ما حرف نمیزنی؟ خدا میدونه تکون بخوریم من و تو هم نیستیم. انقریب است که از ما خبری نیست که نیست. خوش به حال اون کسی که برای خودش آماده کرده باشه، تهیه دیده باشه. پیرمرد یزدی 100 ساله برام تعریف کرد، گفت پیاده میرفتم کربلای معلا، با آقای رفیق شدم. پیرمرد صاحب دلی بود. وقتی مشرف شدیم کربلا نمی اومد تو حرم، از دور عرض ادب میکرد. یه روز گفتم بابا بیا تو حرم، حیف نکرده تا اینجا اومدی، بیایی دم سن سلام میکنی و برمیگردی. و باشه فردا، فردا بیا با هم بریم غسل کنیم. با هم دیگه رفتیم در نهر فرات غسل کرد. سید آبهای عالم آب فرات، از اون آب دیگه آقاتر نیست. مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها هم خیلی سخت آدم بره، دستورم اینه دیگه، مستحب آدم تو آب فرات غسل کنه. خیلی سخت آدم بره تو آبی که به بچه های حسین نداده. نگاه میکنی فرات رو موج میزند. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. غسل کرد و پیراهن سپیدی پوشید و با همدیگه اومدیم وارد صحن مطهر شد. تا رسید مقابل ایوان یه نگاهی به ذریح سید و شهدا کرد، یه جمله گفت و افتاد. این شعر خون: چو رسید به کوی دلبر، به سپار جان و بگذر. مگه نمی گفتی یا عمری یا لیتنی کنتو معکم فعفوز و فوزن است؟ چو رسی به کوی دلبر به سپار جان و بگذر. اینو گفت و افتاد زمین. فکر کردم قش کرد، اومدم صداش زدم، بیدم نه، جان داد رفت، تموم شد. چو رسی به کوی دلبر به سپار جان و بگذر. ای آب جهان مهریه مادر تو، ای آب جهان مهریه مادر تو، وی خلر خصم خسده ابی عبد الله صدها گره بزرگ را بکشاید، یک ناخن کوچک علی اصغر تو. صدا گره بزرگ را بخشاید، یک ناخل کوچک علی سرسون. شاعر معاصر میگه چوبه تیر ارمل تو رو رها کرد، چرا رفتی از همه جا به گلوی اصغر نشستی؟ چوبه تیر جواب میده، میگه گلوی اصغر بوسیدنی بود، افدم گلوشو ببوسم. میگه رفتی بوسیدی، چرا زود بر نگشتی؟ میگه اینقدر گلوی اصغر شیرین بود که گلوشو مکیدم. ارمل چند تا تیر زهرالود بود کربلا،
ایتی را کربلا چه کرده تیر اول مشک آب ازم درید میر لشگر شد امید لشنا امید تیر اول و به مشک آب امید عباس و نامید تیر دوم پشت پیغمبر شکست چرا چون به چشم زاده حیدر نشد تیر سوم را سه شعبه برد برای چی سه شعبه برد کار مگه تیرای سه شعبه چه میکرده اول بدن و سوراخ میکرده بعد بدن و پاره میکرده هم بدن و مسموم میکرده اگه میخواستی چه بکنی تیر سوم را سه شعبه برد کار بهر حلقوم شریف شیر خواب شبه هم به زهر آلوده بود چشم گیتی ستم نادیده بود چقدر این شاعر لطیف آورده تیرها رو بر زیبایی یه پر آخرش میبسته میگه تا به پر در حنجر اصغر نشست از گلو بگذشت و کتف شاخست ابی عبدالله دید شونش داره میسوزه نگاه گردی تیر از گلو عبور کرده به شانه رسیده خدا رحمت کنه مروم سقازاده رو از وعاظ اهل حال تهران بوده فرموده بود یه شبی میرفت بین را برخورد به مردی کردم دیدم تکیه به دیوار داره یه پتو رو دستشه اما غریبانه داره گریه میکنه رفتم جلو آقا کمکتون کنم گفت بچم مریض بوده بردمش نزد طبیب بین راه بچم جان داده اون داغش رو دستمه اینم در خونمه یه ساعت ایست دادم دارم گریه میکنم برم جواب مادرش رو چی بدم ابی عبدالله یه قدم میستاد به طرف خیمه برم جواب رباب رو چی شنید از پس صدای بلبلی را که گلی چیدی و رفتی ندانستی که آزردی دلی را. بسمك الذي ولا مالي الاصغر يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل مبان فرج مولاي وارا برطرف فرما اسباب زور شن بافیت کامل فرام فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر از صدقی سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما پیشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما برای زیل و موقع جبلی رحمت فرما خاتمه مرزاب عنایت ولیت لباس عافیت بپوشان جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ بفرما حسن خاتم مرحمت فرما نبی الله صلی الله علیه و آله.